يحشر عنده إلا عبيدنا بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا ذو شاء وسع كرسيه السماوات يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الأكرم قد تبين الرشد من الغاية أن ينفر بالدار من بالله قد استمسك بالعروة العظيمة ادب مع الله بود. انسان وقتی که عقلا رسید به این نکته که عالم محضر خداست و حق تعالی در همه جا حاضر و ناظره، اقتضای عقل اینه که ادب رو رعایت کنه. و عرض کردیم که ادب نگاه داشته حد هر چیزیه. هر صنعتی، هر فنی، هر رشته‌ای برای خودش یک میزانی داره که مثلا صنعت شعر عروض داره، ادبیات عرب مثلا صرف و نحو داره. اینها حدود اون فن، حدود اون رشته رو به ما نشون میدن که اگر خواستی مثلا به زبان عربی صحبت کنی یا بنویسی، این حد رو باید رعایت کنی تا کلامت معنای صحیحی بده، و اگر از این حد تجاوز کردی دیگه کلامت اون معنا رو نمیده، حد رو نگاه نداشتی و ادب رو رعایت نکردی. پس هر چیزی یک حدی داره، روابط اجتماعی ما یک حدی داره که اگر اون حد رو رعایت نکنیم دیگه ادب رو رعایت نکرده. مثلا رسول الله می‌فرماید مهمان 3 روزه، بیشتر از 3 روز دیگه مهمان نیست، صدقه است. اگر کسی بره خونه کسی مهمان بشه، تا 3 روز مهمان، حکم مهمان داره، از 3 روز بگذره دیگه صدقه خور میشه. یعنی حد مهمان، مهمانی یک حدی داره. یا مثلا میفرماد اهل البیت اولا بالبیت، صاحب خانه اولاست به خانه خودش. کسی وقتی که وارد خانه کسی میشه با اذن او، هر چی که صاحبونه میگه باید اطاعت، چون در حریم او واقع شده، در حریم. ادب میگه که تو اگر سلطان هم هستی، وقتی وارد خانه کسی میشی اونجا دیگه هر چی صاحب خانه میگه باید گوش کنی. اونجا که ادب این رو اقتضا میکنه که انسان این حد رو رعایت کنه. حالا عرض کردیم هر رشته‌ای، هر کاری، هر فنی یک حدی داره که ادب اون رشته نگاه داشت حد اونه. اگه انسان اون حد رو رعایت نکنه بی ادبی کرده. خب که اینجا آقا جان چند مطلب رو به عنوان نمونه ذکر فرمودن که مثلا فرمود در زبان عربی اون ابوالاسود دوئلی وقتی که شنید شخص داره اون آیه رو اشتباه میخونه، یک حرکت رو اشتباه، ادب رو رعایت نکرده، لذا میبینیم کل معنای آیه عوض میشه، کل معنی آیه عوض میشه. لذا رعایت کردن این امور کوچیک حتی در زندگی شخصی، حرکت ها، سکون ها، اینها همه اعراب زندگی ما هستند که اگه اینها عوض بشن اون ادب، ادب زندگی به هم میریزه. بعد که بعد در مورد کتابت کردن امیرالمومنین در ادب کتابت فرمود که دواتت رو لیغه بنداز، که مرکب زیاد به قلم نیاد که خط خراب بشه، نوک قلمت رو کشیده بدار که اینجور قلم روانتر می نویسه، بین حروف رو، فاصله های بین حروف رو کم کن و بین خطوط فاصله بده، که عرض کردیم کسی اینجوری بنویسه حتی اگه خطش هم زشت باشه نمایش صفحه زیبا میشه، نمایش صفحه قشنگ میشه. اما خط اگه حسابم هزارم قشنگ باشه اینو که رعایت نکنه نمایش صفحه زیبا از کار در نمیاد. که اینها آدابی هستند که در هر رشته‌ای، در هر فنی اینها هستن. خب حالا قرآن دستور العمل ادب انسانیه، انسان رو ادب میکنه، یعنی حد انسان رو به انسان نشون میده که انسان تو حدت چیه. در مسائل آمیزشی، زناشویی، حد رو برای ما مشخص کرده. آقای من، شما میخوای ازدواج کنی، حدت اینه، نمیتونی با هر زنی بشینی بگو بخند کنی، نمیتونی با زنی دست بدی، نمیتونی حتی به زنی نگاه کنی از روی قهر و اون حدودی که برای ما مشخص شده. که مثلا در این قسمت کسی وقتی رعایت نمی کنه حدود رو، ادب رو نگاه نداشته در محضر خدا. پس انسان مؤدب به ادب الهی کسیه که حدود الهیه رو رعایت کنه، و انسان برای اینکه حدود الهی رو رعایت کنه باید علم به این حدود داشته باشه، باید عالم به حدود باشه، حد خودش رو بدونه چقدره. و این قرآنه که حدود ما رو به ما معرفی میکنه. حالا دعا کردن، در محضر خدا بودن، چجور خدا رو پرستش کنیم، پیامبر ما به ما یاد داده نماز چجوری بخونیم، دعا میخوای کنیم، طرف میگه آقا ما با زبان خودمون میخواییم دعا کنیم. با زبان خودمون دعا کنیم یعنی چی؟ این همه دعا که برای ما وارد شده برای اینه که به ما میگه وقتی با خدا میخوایی صحبت کنی اینجور باید صحبت کنی. راه و روش داره. چطور پیش شهردار میخوایی بری سعی میکنی لفظ قلم صحبت کنی، چپ چپ حرف نزنی، دو سال سلام علیک کنی. حالا در پیشگاه رب العالمین میخوای بری لوری میخواییم صحبت کنیم. ما این ادب رو باید انسان، دعا هم لازم نیست حتما عربی بخونه انسان، دعا اگه میخونی چون ما بفهمیم چی داریم میگیم، بریم مناجات میکنیم، طرف دعای کمیل از اول تا آخر میشینه گریه هم میکنه ولی هیچی نمیفهمه چی میخواه، چه چیزی داره دعا کنید. اگر من عربی نمیفهمی فارسی بخون، ترجمه زیرشو بگو. اگر چه در اون لفظ عربی یک سلاست و عذوبت و زیبایی دیگه ای هست، ولی خب کسی که نمیتونه، قرآن فرق میکنه، قرآن خود اون الفاظ عبارات تأثیراتی دارن که
جای خود. ولی دعا کردن اگه نمیفهمی معنای دعا رو با زبان فارسی بخون. بعد فرمود که غرض این که همانطور که علوم ادب میزان و مکیال پیمانه سنجش و نگهدار حدود معارف و کمالات مربوط به خودند، قرآن با انسان بدین سان است. القرآن و معدبت الله، قرآن ادبستان خداست. این دستور العمل الهی ادب آموز و ادب کننده است. انسان را در حد انسانیش نگاه می‌دارد، او را از اعوجاج و انحراف حفظ می‌کند. قرآن کلام کفار رو نقل می‌کند. کفار اینجوری می‌گن، مواظب باشید شما اینجوری نگید. منافقین اینجوری میگن، مواظب باشید شما اینجوری نگید. مشرکان اینجوری عمل میکنن، شما اینجوری عمل نکنید. مؤمنین این گونه هستن. تمام اینا ادب دیگه. داستان انبیا رو که میگه، امتهای اونا چی میگفتن بهشون؟ اونایی که ایمان نمی آوردن چی کردن که عذاب بهشون نازل شد؟ تمام اینها آدابیه که برای ما گفته شده. مثلا در قضیه یوم السبت، روز شنبه، اصحاب السبت، الذین اعتدوا فی السبت، کسانی که در روز شنبه تجاوز کردن از حد خودشون، در بنی اسرائیل بود که به اینا تکلیف شد، حد شد، کنار دریا بودن، آقا روز شنبه ماهی نگیرید، صید ماهی قدغن، حد الهیه. حالا گذشت شنبه، ماهی ها می آمدن روی آب، روزهای دیگه ماهی ها خبری نبود ازشون. اینا دیدن که ای بابا این همه ماهی میاد، شیطان دیگه وسوسه میکنه، کلا شرعی درست کردن برای خودشون، آمدن کانال کشیدن، حوضچه درست کردن. روز شنبه که میشد کانال رو باز میکردن، ماهی ها رو رم میدادن طرف حوضچه، در رو میبستن. روز یک شنبه میامدن از تو حوضچه ماهی ها رو صید میکردن. مؤمنین اونایی که ایمان داشتن گفتن نکنید این کار رو، توصیه فلان بهمان، تا اینکه عذاب الهی به اینها وارد شد و همه محض شدن. کونو قررتن خاصه این که وقتی اینا از مؤمنین حالا به چه علتی از شهر بیرون رفته بودن، روز که آمدن در قلعه، در بزرگ شهر رو زدن، هیچ کس درواز نمی کنه. از در رفتن بالا، آمدن تو، دیدن تمام حیوان تو شهره، همه هیچ انسان دیگه تو شهر نیست، همه حیوان می دوان این برون بر. حالا بعد از سه روز هم مردن. حالا این برای ما درسه. یا آقا شما گفتن فلان کار رو نکن، یه موقع میبینی برعکس او هی میاد جلو چشمه. این همون ماهیه ها، ماهیه که روز شنبه اونا رو بیچاره کرد. فقیری رشوه میارن برای، حالا هی پشت سر هم رشوه میاد، تا موقعی که پول داشتی از رشوه خبری نبود، هی الان رشوه میاد، آقا شیرنیه، آقا پول چاییه، آقا فلانه. طرف دستش بلرزه و بگه بدون این ماهیت که داره خودشو نشون میده. مجرده هی زن نامحرم میاد جلو بهش، پیشنهاد گناه بهش میشه، هی در معرض گناه قرار میگیره. قرآن به ما ادبشو یاد داده، مواظب باش، این امتحانه، جلو اینو بگیر. تمام داستانهای قرآن اینها دارن به ما یاد میدن. داستان حضرت ابراهیم، بت پرستا تو آتش انداختن ایشونو، ولی چون دل به حق تعالی سپرده بود، آتش سرد و سلامت شد. به ما هم میگه اگر دل به خدا بسپری، هر آتشی بر تو سرد و سلامت میشه. هر آتش فتنه ای که برای تو درست کنن، از جانب خدا سرد میشه برای تو. یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش سرد و سلامت باش بر ابراهیم. آتش فتنه بر تو سرد میشه وقتی که دل رو به خدا بدی، وقتی که بوت درون رو شکسته باشی، امیدت به کسی نباشه، بین زمین و آسمان، وقتی داره میفته تو دهان آتش، جبرئیل آمد، ابراهیم به کمک احتیاج داری؟ حضرت فرمود الیک لا، به تو نه. چه ایمانی میخواد؟ چون به غیر الله بود شکن بود. جبرئیل هم یه جایی برای انسان بود میشه، اون کسی که دل از غیر خدا خالی میکنه، به هیچ چیزی جز خدا امید نداره. وقتی اینجوری باشه، هر آتشی بر او سرد و سلامت. قرآن داره به ما ادب یاد میده، حدود رو یاد میده. این عالم اینجوریه، عالم یه قانونی داره، این قوانین عالمه، حدود این عالمه. اگه اینجوری باشی اینجوری میشی. خب فرمود انسانو از اعوجاج و انحراف حفظ میکنه، نمیگذارد که به سوی دیوی و ددی برود. دیو و دد، دد حیوان درنده است، دیو همون جنیه که ما میگیم دیوانه، دیو آنه، آنه پسفند تشبیهیه، کسی که عقل نداره میگیم دیوانه، یعنی مانند دیوه، دیو دارای عقل نیست. حالا بون یا میگیم پروانه، پر وانه یعنی مانند پر، دیدید پر، پروانه مثل پر حرکت کرد. دیو حالا اون موجودیه که میگن دارای عقل نیست و دیده نمیشه. مثلا بعضی انسان ها دیو میشن، شیطان میشن، اون کسی که دنبال وهم و نیرنگ برش غلبه میکنه، یه موقع شهوت غلبه میکنه، یه موقع غضب غلبه میکنه، اینا حیوانه، مظاهرش حیوانیه. یک موقع وهم و اون شیطنت برش غلبه میکنه، میشه مظاهر شیطانی، از جنود شیطان میشه. شیاطین الانس والجن، شیاطین الانس، بعضی انسان ها شیطان هم که حد انسانی خودش رو رعایت نکرد، او را به فعلیتش و کمال انسانیش می کشاند و می رساند. که این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآن انسانو به سوی قویمترین، با قوامترین، مستقیمترین، راسترین بعد و شأن دعوت میکنه، انسانو به نحو مستقیم میسازه. قوام استقامت، ایستایی راستی میده به انسان، انسان راست میکنه. مثل اون باغبان دیدید کنار نهال یه چوب میذاره میبنده نهال رو به اون چوب، برای این درخت صاف بیاد بالا، باد نخوابونش این بر اون بر. این قرآن انسان رو صاف بالا میبره، ایستا میکنه. انسانی که قرآنی باشه، کسی که با آداب قرآن انسان، کسی که با آداب قرآن انسان ساز متعدب نباشد انسان نیست، قیافش مثل انسانه. چون گفتیم در قیامت این صورتهای دنیایی میره کنار، اینجا انسان نوع است و در تحت او بگید افراد، و در قیامت میشه و جنس و در تحت او انواع. ما انواع انسان داریم در قیامت، انسانی که شده خوک شهوتران، انسانی که شده سگ، انسانی که شده ملک، انسانی که فوق ملائکه است، چون بزرگترین موجود این انسان، به همه شؤون دسترسی داره. هرچند عامه مردم هر حیوان مستویل قامه را انسان میپندارد. مستویل قامه یعنی ایستا، رو دو پا بیسته. حضرت انسان کامل، جناب وسیع، امام امیر المؤمنین درباره چنین کس فرمود: فصورت انسان، صورت انسانه، صورتش چهره مثل انسانه، والقلب قلب و حیوان، اما قلبش درونش باطنش حیوانه. سلام، بلکه بدتر از حیوان. یه حیوان گرسنش میشه، یه حیوانی پاره میکنه میخوره، غذا یه حیوانی رو میگیره از دهنش. شیر تا گرسنه نباشه شکار نمیکنه، اما انسان یه هیتلر، یه صدام، یکی از این حیوانات انسان نما میاد، جامعه ای رو به خاک و خون میکشه، به فساد میکشه، به تباهی میکشه، یا خود همین انسان های دیگه. پس سیری داره میمیره، حق بچه یتیمو میخوره، بچه یتیمی که گرسنه. حیوان این کارو نمیکنه. لا یعرف باب الهدا، در هدایت رو نمیشناسه، فیتبعو، که از او تبعیت کنه. در هدایت چیه؟ باب الهدا چیه؟ انسان کامل، امام در هدایته، نمیدونه پیشواش چیه که دنبال او بره، مثل او باشه. نمیدونه پیشواش چیه که باید مثل او حرکت کنه. ولا باب الاما، همین چنان در کوری را هم نمیشناسد، در به گمراهی رو هم بلد نیست. فیصد دو ان، که از رو برگردونه، نمیدونه که این در به گمراهیه، این چاهه، چاه و از راه تشخیص نمیده. فذلک میت الاحیا، اینها مردگانی هستند که زنده، میت که چرا گفت احیا اون وقت، میت الاحیا، مردگانی زنده هستند. یعنی چی مردگانی زنده هستند؟ مرده از چه جهت، زنده از چه جهت؟ یک تعبیر، یه تعبیرش احیا به حیات حیوانی، زندن به حیات حیوانی، میخورن میاشامن، اما میتن به حیات انسانی، حیات انسانی ندارن، زندگی انسانی ندارن. حیات تعبیرش چی بود؟ علم و قدرت، علم و عمل. بفرمایید علم و عمل انسانی وقتی نبود حیات انسانی نیست. معارف وقتی طرف نداشت، عمل به طبق معارف نداشت، انسان نیست. پس زنده است به حیات حیوانی. حیوان هیچ حدی رو تشخیص نمیده چون عقل نداره. این ملک مردمه، این خونه مردمه، این مال مردمه. اما شما از کنار باغ مردم رد میشید، پا توش نمیذارید، میگید مال مردمه. عقل حد و تشخیص میده. لذا ادب مال انسانه. چرا مستی بده؟ مست حدود رو تشخیص نمیده، ادب رو تشخیص نمیده. لذا مرتبه انسانی نزول میکنه، میاد در مرتبه حیوانی. حد انسان، عارف جامی، عبدالرحمن جامی که از عرفای بزرگ هم هستند، کتابهای زیادی هم دارند، فرماد حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستوی القامه، پهن ناخن، برهنه تن از مو، به دو پا رهسپر به خانه و کو. نوشته تو کتاب یاسم. هر کرا بنگرند که انسان است، میبرندش گمان که انسان است. هر کی ببینن اینجوری مردم عامه، فکر کنه این انسان رو دوتا پارا بره. چیست انسان؟ برزخی جامع، صورت خلق و حق در اون واقع. که حالا خود این خیلی حرف میخواد، صورت خلق و حق در اون واقع یعنی چی؟ که باید جای خودش بحث بشه. انسان چیه؟ به چه کسی میگیم انسان؟ چون ما بالقوه انسانیم. بالقوه یعنی اینکه میتونیم انسان بشیم، یعنی اینکه انسانیم. انسان شیعتی اصحاب اربعه العین، شیعان ما چهار چشم دارن، دو چشم در سر، دو چشم در دل، و با چشم دل ملکوت رو نظاره میکنن. خب این چشمو که حیوانم داره، این گوشو حیوانم که داره، چه بسا چشم گوش حیوان بهتر از من و شما میبینه. پس شرافت ما به اونا به چیه؟ مولا آقا جا میفرمود اونهایی که پا از این مرتبه فراتر نذاشتن، یه حیوان باهوش هست. حالا مهندس باشه، دکتر باشه، حیوان باهوشه. لباس تنش میکنه، کچهوار تنش میکنه، ماشین سوار میشه، ولی حیوانه. چون از این مرتبه بالاتر نرفت، از مرتبه حیوانیه. چجور میمون باهوشتر از حیوانهای دیگر؟ اما حیوان اینم از میمون یه مقدار باهوشتر. انسان نشده که. انسان یه چیز دیگه است. انسان چیز دیگه است. قرآن مجید می‌فرماید ما نظام عالم و کلمات دار هستی را به میزان و قدر آفریدیم. خب انا کل شیء خلقناه و به قدر، نظام هستی همه اندازه داره، نظام هستی همه اندازه داره که اندازه داره. چه از اون نوترون و پروتون، از اون ذرات اتمی گرفته تا کهکشان ها، هر شأنش رو نگاه میکنی یه حد خاص خودشو داره. هیچ اعوجاجی و انحرافی در آن راه نداره، هیچ گندم کاری و جو بردهد. دیده ای اسبی که کر خرده هست، گندم از گندم به رویت، جو ز جو، هر چیزی اون حد خودش رو داره، تجاوز از حد خودش نمی کنه الا انسان. و زیباتر از این تصور شدنی نیست. ما کارمون اینه انسانی بشیم به وفق نظام احسن عالم کیانی. به وفق نظام عالم انسانی بشیم همسو با عالم. ببین عزیزان، حالا این قسمت رو بخونیم بعد این توضیح رو بدیم. فمو زیباتر از این تصور شدنی نیست. آن قلمی که عالم را بدین زیبایی نگاشت، این عالم رو نقاشی کرد، همان قلم آدم را به نیکوترین صورت در آورده است. همون دست، همون شأن، همون حضرت و همان قلم نگارنده قرآن است. پس عالم، آدم، قرآن، عالم و آدم و قرآن از یک نگارنده و یک قلم هست. یک قلم، چون اقلام مختلفه، قلم ها مختلفه. حضرات با هم فرق میکنن، نه شیرین تر از عالم و نه رسیم تر و موزون تر از آن تصور شدنی است. زیباتر از این عالم تصور شدنی نیست و نه زیباتر از آدم میتوانید موجودی پیدا کنید و نه محکمتر و حکیمتر از قرآن کتابی. این همه صنایع یک صنعت و نگاشته یک قلم و همه کلمات وجودی یک مؤلفند. چو قاف قدرتش دم بر قلم زد، هزاران نقش بر لوح عدم زد. این دو کتاب تدوینی و تکوینی، تدوین نوشتن، تکوین کون وجوده، این عالم قرآن تدوینیه، این عالم تکوینه. این دو کتاب تدوینی و تکوینی هر دو مطابق هم چون از یک جا گرفته شدن، هر دو صورت یک حقیقت هست و انسان کامل هم با هر یک از آنها مطابق است. انسان کامل هم از همون حضرتی صادر شده که اینها آنچنان که عالم را و یا انسان کامل را در یک کفه ترازو و قرآن را در کفه دیگر ترازو قرار دهیم، میبینیم که سر موی کم و زیاد ندارند. انسان کامل عالم است، انسان کامل قرآن است. یعنی جهان انسان شد و انسان جهانی. از این پاکیزه تر نبود بیانی. اگه در خاطر عزیزان باشه، اگه در خاطر عزیزان باشه اون جلسات حالا هیئت یا کلاس‌های قبل گفتیم اولین حقیقتی که به وجود آمد چی بود؟ حقیقت المحمدیه. اللهم صل علی محمد. سر حضرت ختمی و از تجلی او همه موجودات به وجود آمدند. پس همه عوالم ظهور اون حقیقت المحمدیه و این انسان هم صورت همونه. قرآن هم تجلی کتبی اون صورت. خب پس اینا مطابق همه. ما میخواییم بشیم قرآن، بشیم انسان قرآن. ما میخواییم بشیم خاتم انبیا، یعنی مطابق با خاتم انبیا. ما میخواییم بشیم مطابق این عالم، میخواییم بشیم مطابق با این عالم، همسو بشیم با این عالم، همسو و هم نوا بشیم. جناب فیثاغورس که حالا در کتاب‌های راهنمایی دبیرستانی‌ها قضیه فیثاغورس رو خوندید، از حکمای خیلی قدیم بودن، خیلی قبل از افلاطون و ارسطو و اینها، که بنا به اخبار تاریخی حدود زمان حضرت سلیمان زندگی می‌کردند. و ایشون کسی بود که موسیقی رو اختراع کرد، جناب فیثاغورس. نظریات خاصی در مورد موسیقی داشت که خیلی هاش جزء اسرار بود، که الان مثلا یه مقدار میشه فهمید کلماتش رو. حالا اینکه ایشون چجور موسیقی رو اختراع کرد اینا کار نداریم. یکی از نظریات ایشون اینه که میگه همه موجودات یک موسیقی هست، همه موجودات یک موسیقی هست و هر موجودی یک نوت خاصه از موسیقی، یک نوت خاصی از موسیقیه. حالا ما شبیه به این حرف رو در کلمات و عرفای خودمون هم داریم. مثلا جناب عراقی می‌فرماد که همه عالم صدای نغمه اوست. همه عالم صدای نغمه اوست، که شنید این چنین صدای دراز. همه عالم یه موسیقیه. و باز در قرآن اشارتی به این مطلب داریم. کجا؟ فرمود الله یقص الحق، الله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. خدا حق رو قصه میگوید، حق رو میسراید و او بهترین تفصیل دهندگان است. حالا اینکه همه عالم یه موسیقیان و هر موجودی یک موسیقی خاصه یعنی چی؟ استاد مطهری اینجور تفسیر میکنه این کلام رو، میفرماد که ما الان در این فیزیک جدید رسیدیم به این که ماده انرژیه، ماده از انرژیه. و انرژی چیه؟ انرژی موجه، انرژی موجه. و میدونیم موسیقی چیه؟ موسیقی هم تموج هواست، یک موج، نغمه یک موج خاصیه، یک موج موزونیه. خب که این همون حرفی که جناب سقراط، جناب فیثاغورس میفرمود که عالم یک موسیقیه. بعد یا همون جناب عراقی که میفرماد همه عالم صدای نغمه اوست، همه یک موسیقی هست، همه یک موج خاصی هست، یک نوت خاصی هست، هر موجودی یک نوت خاصی داره. جناب فیثاغورس یه مطلبی میگه خیلی زیبا، که هر عالمی یک موسیقی خاصیه و این موسیقی رو انبیای الهی درک میکنن. انبیای الهی درک میکنن و مطابق این موسیقی تشریحی که به دست ما میرسه مطابق این موسیقاره. یعنی نماز یک موسیقیه که مطابق موسیقی نظام هستیه. رکوع، سجده، زکات، حج، قرآن، اینها اعمالی که از ما صادر میشه موسیقاری هستند، اونی که در شریعت آمده ها، که این موسیقار مطابق موسیقی نظام هستیه. لذا انسان کامل مطابقت داره با موسیقی نظام هستی، مطابقت داره با این نظم عالم وجود. چون گفتیم انسان خواهد بشه مطابق قرآن، خواهد بشه مطابق نظام هستی. نظام هستی چیه؟ نغمه الهی است، همه عالم صدای نغمه اوست. عالم فعل الهیه. به ما گفتن تخلقو به اخلاق الله، فعلتون باید مثل فعل الهی بشه. اگر موسیقار نظام وجود شما مثل موسیقی نظام هستی شد، همسو شده اید با حق، همسو شدید با فعل حق، همسو شدید با فعل حق تعالی، شدید تخلقو به اخلاق الله. یعنی صادرات وجودی شما با فعل حق هم وزنه، یک سوه. مثلا به ما گفتن کل امر زیبال لم یبدع بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر امر مهمی که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشه دنبوریده، دنبالدار نیست، باطن نداره. چرا؟ چرا؟ بله، احسن. ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، وجود با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شد. تو هم باید فعل تو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کن. قرآن با چی شروع شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. پس تو هم باید مطابق قرآن و نظام هستی بشی. اگر فعلت رو با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردی، شدی مطابق قرآن، شدی مطابق این نظام هستی. ازا فعل دنباله داره، ملکوت داره، تخلقو به اخلاق الله داره، منقطع نیست. حالا اون بسم الله الرحمن الرحیمی که عالم با او شروع شده چیه؟ ها؟ حالا ما میگیم بسم الله الرحمن الرحیم به لفظ، یا مینویسیم بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا میگیم دریا، به زبان میگیم دریا، می نویسیم دریا، اما یه دریای حقیقتی داره. خب این بسم الله الرحمن الرحیمی هم که ما میگیم لفظیه، کتبیه، خودش یه حقیقتی داره. بسم الله الرحمن الرحیم که عالم از او به وجود آمد، همه عالم. حالا او چیه؟ حالا تا وقتش بحثمون در اینه که فعل ما باید مطابق نظام هستی باشه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه نظام هستی یک پارچه حق رو تسبیح می کنن. حالا خود این خیلی حرف دوشه، یعنی چی تسبیح موجودات؟ چجوریه؟ چجوری خدا رو تسبیح می کنن؟ به چه زبانی تسبیح می کنن؟ با زبان فارسی؟ با زبان عربی؟ با زبان انگلیسی؟ با چه زبانی؟ حالا اینا بحثای خارج از این سر جاش باید مطرح بشه. هرچی شما عزیزان بیشتر مطالعه کنید، بیشتر زحمت بکشید، معارف قوی تری مطرح میشه براتون. خب همه نظام هستی دارن تسبیح میکنن، به ما هم گفتن سبح اسم ربک الاعلا، تو هم به وفق نظام هستی باید تسبیح کنی حق تعالی، باید همون جوری که نظام هستی یک پارچه تسبیحه، تو هم وجودت یک پارچه بشه تسبیح. چجوری میشه آقا یک پارچه تسبیح شد؟ باید سر جاش مطرح بشه. فقط اینا رو میخواییم بگیم بدونیم که ما باید منطبق باشیم با نظام هستی. بله وجود ما تکبیر مگه نمی کنه؟ تکبیرم میکنه، تحمیدم میکنه، تقدیسم میکنه، همه یک بار چه. خب باید منطبق بشیم با نظام هستی، فعل ما باید بشه بحث دو تا چهار تا. اعوجاج جهنمه، جهنمی که مطابق نیست، مطابقت نکرد خودش رو با این عالم که بشه بهشت، لذا میشه زندان. چون جهنم زندان دیگه، محدود میشه، زجر میکشه، اون حد نقص. جهنم تاریک، نور نداره، تنگ، فراخی نداره، غم، شادی نداره، همش نقصه، ناقص شد دیگه. خودش رو مطابق قرآن، مطابق نظام هستی نساخت، زا شد جهنمی. چجور منطبق بشیم با نظام هستی؟ دین برای همینه، انبیاء الهی برای این آمده. حالا یک سری انسان نفح میگن آقا نبوت برای چیه؟ این انبیاء انسان خودش میتونه، عقل داره، چی بگی؟ تشخیص میده راه چیه، جا چیه، خودش برای خودش برنامه میریزه. ما نمیفهمن انسان یعنی چی، چون نمیفهمن انسان یعنی چی اینجوری میگن. خب آقا نماز بخونیم، نماز اسرائیل در شب معراج به رسول الله فرمود، عرض کرد که من روزی 5 نوبت به خانه های مردم میام، هر کس که نمازشو سر وقت بخونه به راحتی جانشو میگیرن. آقا بحث دو دو تا چهار تاست. چرا کسی اول وقت نماز بخواند به راحتی جان میده؟ چرا؟ بحث دو دو تا چهار تاست، منطبق داره میشه با نظام هستی. حالا نماز چه ربطی دارد به این قضایه، به مرد؟ بحث انتباه. تمام این مطالبی که در شریعت گفته شده بحثش بحث انتباه با نظام هستیه، با یکی از مراتب نظام هست. همین وضو، روزه، زکات، حج، جهاد و ولایت که رکن اصلیه. آقا اول وقت نماز خوندن چه ربطی داره به راحت جان دادن؟ حالا وقتمون گذشته تا اینکه این حدیثو انشاءالله اگر وقتی بود عنایتی بود جلسه بعد باز کنیم که ببینیم نماز چه ربطی داره به مرگ. بحث دو تا چهار تا شد. بله میگم حالا باید باز بشه اینها دیگه. مرگ، خود مرگ چیه؟ نماز چیه؟ بعد ببینیم مرگ و نماز چگونه ارتباط دارن، چگونه نماز میشه صورت مرگ. موقع اینا باز میشه برام انشاءالله.